أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله كي سلامت باشيد و خدا انشالله کمک بکنه به همه ما که بتونیم مسیر علمیمون رو و حرکتمون رو انشالله بتونیم به صورت واقعی و درست انشالله ادامه بدیم. خیلی خوب، ما در توابع بودیم و مسئله ثانیه رو خوندیم، امروز انشالله خدا بخواد ثالثه و رابعه و خامسه هم به نظرم برسیم که بخونیم. مسئله هفتم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم حذف، لذا ما مسئله ششم رو بعد بخونیم و هشتم و بله ششم و هشتم و نهم رو و مسئله چهاردهم رو باید انشالله بخونیم و انشالله الرحمن بررسی بکنیم اون رو. خیلی خوب، مسئله ثالثه ما رو تقریبا کاملا قبلا بحث کردیم، اگه یادتون باشه در صفحه در بحث موانع است، یکی از موانع مسئله حمل بود، صفحه 167 و خامسها الحمل، اونجا بحث کردیم که یکی از موانع ارث خود حمله، تا زمانی که منفصل نشه اون حمل، این مانع میشه از ارث خود اون بچه و باعث حجب ارث بقیه هم میشه، چون اگر این به دنیا بیاد و زنده به دنیا بیاد، اگه پسر باشه یه وضعیتی توی حمل به وجود میاد، ارث میبره ها، زمانی که این حمل، زمانی که میت مرده و این حمل انعقاد نطفش اتفاق افتاده و وجود داره، او ارث میبره، ولی به شرط انفصال حیان، زنده بیرون بیاد. و اونجا هم گفتیم که باعث حجب بقیه میشه دیگه، تو ارث بقیه تغییرات به وجود میاره، بله، و متفاوت میکنه مسئله ارث رو. لذا یه بحثی هم داشتیم که اونجا باید صبر کنیم که تکلیف این روشن شه، وقتی که به دنیا اومد وضعیتش معلوم بشه. اینجا هم همون مسئله است، مسئله خاصی ما نداریم دیگه. بقیه مسائل ارث که اینجا میخونیم، حالا غیر از مسئله هشتم که میراث غرقاس و بحث توارث غرقاس، بحث تقریبا مهمی هم هست و واقعا هم مبتلا به در مسئله تصادف ها، زلزله ها و غرق شدن ها و اینها که انشالله خواهیم خوند، دیگه مطلبی که ما رو خیلی بخواد مشغول به خودش کنه نداریم و دیگه انشالله میتونیم سریع بخونیم، حالا بتونیم دو سه جلسه آینده کل باب ارث رو تمام کنیم. خیلی خوب، منم دیگه سریع میخونم و چون میگم مطلبی که خیلی مبهم باشه وجود نداره انشالله. از ثالثه الحمل یورث و اذا انفصل حیا، حمل ارث میبره به شرطی که چی؟ به شرطی که زنده به دنیا بیاد، مستقر الحیات، و حیاتش هم استقرار داشته باشه، یعنی ما مطمئن بشیم به زنده بودنش، یک لحظه ای مستقر باشه حیاتش وقتی بودن. اما بحثی که قبلا کردیم که گفتیم تلقص کافی نیست، استحلال لازم هم نیست، یه حرکتی باید نشون بده که نشانه حیات باشه. او تحرک اذا انفصل حیا، او تحرک بعد خروجی حرکت الاحیا، همین که بیرون بیاد حرکت زنده، دستا رو تکون بده، یه سری تکون بده، حرکت احیا رو انجام بده، ثم مات و بعدش هم بمیره، کافیه، هیچ اشکال نداره. یا بس فقط حی و زنده و مستقر الحیات بدون بیاد روی شروع کنه زندگی کردن، یا نه بیرون بیاد و متولد بشه، یه حرکت احیایی انجام بده ولو چند ثانیه و بعدش بمیره. ولا اعتبار به تقلص طبیعی، دیگه بحث کردیم رو یادتونه دیگه، او حرکت عادی که از یه مرده هم امکان داره سر بزنه، این کافی نیست برای اثبات حیاتش. و کذا لو خرج بعضه میتا، این که بخشش میت به دنیا بیاد بخشش حی، این هم کفایت نمی کنه. بله بله. و ما رویا اینم همون بحث قبلی، و ما رویا من اشتراط سماع صوتی هم لعل تقیه، این که بله بله اشتراط الاستهلال، لازم نیست خلاصه جیغ و داد و فریادی بعد تولد انجام بده، این شرط نیست. لعنه قد یکون اخرس، میتونه این فرد اصلا لال باشه نتونه حرف بزنه، دلیل نمیشه که، این شرط نیست. بل تکفل حرکت و دالت و علال حیات، بعد یه حرکتی که دال بر حیات این فرد انجام بده، این برای ما شرط. و ما رویه من اشتراط سماع صوتی هم علال تقیه، اون روایاتی هم که شرط کردن یعنی اگر صوت او رو نشنوید دیگه اثبات حیات براش نمیشه، اینا محمول علال تقیه است، به خاطر مقابله و در مقابل فتاوای اون زمانی که این فتاوا صادر شده. و علم ان الاحتمالات الممکنه عادتا به ای یفرز مالا یزید و ان اثنین عشرتون، اینم جالبه، مجموعه احتمالاتی که چون فرض کنید سونوگرافی اون زمان نیست دیگه، یه بچه است فقط میدونیم زن حامل است، همین. خب چند تا احتمال اینجا داریم، به فرض اینکه بیشتر از دو قلو نیست، اونجا هم بحث داشتیم دیگه، عادتا دیگه بیشتر از دو قلو نیست، فرضاً دو قلوه، نهایتش دو قلوه، چند تا احتمال ما اینجا داریم؟ شاید میفهمم ما 10 تا احتمال داریم. یعنی چی 10 تا احتمال؟ خب میتونه یه قلو باشه، اگه یه قلو باشه یا ذکره یا انثاست یا خنسا، احتمال خنسا بودن هم هست دیگه، لذا 3 تا احتمال. اگه دو قلو باشه یا 2 تا ذکره یا 2 تا انثاست یا 2 تا خنسا، 6 تا احتمال. یا ذکر و انثاست بفرمایید، یا انسا و خونساست، یا ذکر و خونساست، این شد 9 تا احتمال. یا نه، یا کلن اصلا مرده و میته و زنده به دنیا نمیاد و هیچ دیگه، تمام، یعنی میشه 10 تا احتمال. خب شاید میفهم ما شدیدترین احتمالش چیه که خیلی به هم میرزه ارث بقیه رو، اینه که اینه دوتاشون پسر باشن، ذکران باشن، بیشترین سهمو میبرن دیگه. اکثرها نصیباً فرضه ذکرین، بیشترین نصیبی که این حمل میتونه داشته باشه اینی که فرض کنیم این دوتا پسرن در شکم مادر، لذا فاذا طلب الولد اذا طلب الولد الوارث نصيبه من الترکه، اگه این جنینی که در رحم مادر هست، در دل مادر هست، یه برادری داره، یه خواهری داره، او طلب میکنه میگه آقا ارث منو بده، من نمیتونم 9 ماه صبر کنم، 8 ماه صبر کنم، 7 ماه صبر کنم، نمیتونم، همین الان ارثمو بدید. چطوری ارثشو میدیم؟ یادتون اونجا فرمود ارجع، نگه میداریم ارث بیشترین حالت رو که دوتا ذکر بودن هست رو، یعنی فرض میکنیم دوتا ذکر داریم و اون ولد، با این فضا ارث رو حساب میکنیم، ارث این ولد رو علی اعتبار اینکه او هم دوتا پسران رو بهش میدیم، میگیم برو. اگه بعداً معلوم شه که نه دو تا دخترن یا دو تا خونسان یا اصلا میتن، میگم آقا بقیه‌شون ورده برو، اشکال نداره، فعلا دست به اموال اونها نمیزنیم، چون شاید واقعا دو تا پسر باشن، حق نداریم، صرف احتمالش هم کافیه که ما دست نزنیم به اموال. لذا اوتی منها، داده میشه به این ولد، منها من ترکه علی ذلک تقدیر، بر اساس این که چی؟ بر اساس این که اینها ذکرین باشن، علی ذلک تقدیر سهم الارثش رو میدیم. وقد تقدم الكلام فی باقی احکامه، در مورد احکام این در همون مسئله حجب و ذیل بحث هم بحث شد دیگر، اونجا خوندیم. خب این مسئله ثالثه. مسئله رابعه در مورد اینه که دیه این جنینو کی به ارث میبره، یعنی به فرض یک کسی جنایتی کرد علیه این جنین، اصلا عمدن کوبید، حالا عمدن یا سهم، هم بحثایی که تو باب انشاءالله دیات خواهیم خوند که چطور دیه به گردن کسی میاد، کوبید به شکم این مرده، بچه مرد و تلف شد، اینو چه کار باید بکنیم؟ دیت الجنین و هو الولد و مادام فی البطن، دیه جنین که کیه؟ جنین همون ولدی تا زمانی که در شکم مادره. فاذا جنا علیه جانن، اگر یک جانی آمد در خونه آتیش زد و حد که حرمت بله اهل بیت رسول الله کرد و همین جنایت رو مرتکب شد، متاسفانه در تاریخ اسلام که راه تمام جنایت های بعدی رو تا امروز باز کرد این جنایت، که از بله اصدق شواهد این مطلب همینه، اینا این کارو کردن دیگه در بعد از ارتحال رسول الله. حتی سر این که این مطلب توی این هفته اول ربیع باشه بحث ها، بعضی از محققین بحث کردن گفتن این مال مثلا 2 ماه بعد از رسول الله، این قطعی نیست که این اتفاق توی این دهه اول ربیع افتاده باشه که یه عده مثلا میگن اینجا هم عزاداری میکنیم و اینها. نه، بعضی از محققین، من خودم هم صحبت کردم باهاشون، خیلی هم تحقیقات مثلا مفصل کرده بودن این جریان حمله به خانه حضرت زهرا صدیقه سلام الله علیها رو، میگفتن مثلا مال حدود مثلا 2 ماه بعد از با یه شواهدی ارتحال حضرت رسول هست. به هر حال جانی آمد و جنایت کرد. فاذا جنا علیه جانن، اگر یک جنایتکاری جنایت انجام داد، فاسقطه و باعث سقط اون جنین شد، فدیته، دیه اون جنینو کی به ارث میبره؟ یرثها ابواه. قبلا هم این بحث دوستان خوندیم اگه یادتون باشه. بله من پیداش بکنم. بله، در بحث موانع ارث ذیل بحث قتل بحث یرث و دیه داشتیم که اونجا شهید اول فرمود و یرث و دیته کل مناسب و مصابب و فی ارث المتقرب بالام قولان، که اونجا یه توقفی برای شهید اول به وجود آمد در مورد ارث متقرب به ام. علی حال کی ارث میبره دیه این فرد رو، این جنین رو؟ ابواه، پدر و مادرش. و من یتقرب بهما مع عدمهما، اگه پدر و مادرش هم به هر شکلی توی این فضا از بین رفتن، کی دیه این رو به ارث میبره؟ متقربین به این پدر و مادر. آقا مگه ممکنه که هم فرزند از دنیا بره هم پدر و مادر؟ بله. کما لو مات معه او مات ابوه قبله، فرض کنیم که اصلا پدرش قبل از اون از دنیا رفته، این فرض ممکنه دیگه. بله، فرض کنیم که کمال او ماتا معهو، همه با هم توی تصادفی از دنیا رفتن، هم این بچه یا توی تیراندازی، هم پدر و مادرش، یا نه او مات ابوه قبله، پدرش قبلا مرده بود، مادر و فرزند با هم یه جای از دنیا رفتن. حالا این تقدم و تأخرها دوستان مهمه، انشالله تو مسئله سامنه بهش میرسیم، بحث خیلی مهمیه تقدم و تأخر. دو نفر که نزدیک به هم میمیرن ارث بردنشون از هم مهمه، چطوری ارث هر کدوم حساب کنیم و بعداً برای بازماندگان حساب کنیم، خودش یک بابی داره. بله، کما لو مات معه و مات ابوه قبله و امه معه، بله اینها اینطوری ارث میبرن. او من یتقرب بالاب بالنسب، بالنسب یا کی؟ یا من یتقرب بهما ارث میبره، یعنی خدمت شما که عرض بکنم یتقرب به ام و اب با هم، متقربان ابوینی. او من یتقرب بالاب بالنسب، یا اگه اون متقرب ابوینی نبود متقرب ابی اینجا ارث میبره، کل اخوه و سبب. حالا متقرب خدمت شما که عرض کنم نسبی اب و متقرب چی؟ سببی اب. مثل کی؟ کمعتق الاب. معتق اب از اب ارث میبره دیگه، معتق اب از اب ارث میبره اگه سایر ورثه نبود، به همون توضیحاتی که در مورد ورثه دادیم اینجا هم هستش. اینجا هم این دیه مال این پدر حساب میشه و اگر متقربان ابوینی نباشن وراث ابی اینجا ارث میبرن. ورثه سببی اب اینجا مثل کی؟ مثل معتق اب، کسی که معتق اون ابه. و یفهم من تخصیص الارث بالمتقرب بالاب عدم ارث المتقرب بالام مطلقا. اینجا اینو میفهمیم از عبارت شهید اول، اینکه فقط اینجا در مورد متقرب بالاب حرف زده، انگار منظورش اینه که متقرب بالام اصلا مطلقا ارث نمیبره از خدمت شما که عرض بکنم، محضرتون که عرض بکنم، از دیه این فرد. بله قبلا هم خوندیم، یعنی چه متقرب ابوینی باشه چه نباشه، اینجا تو دیه یادتونه دیگه، اینجا عبارتش هم خوندم که اینجا اختلافی وجود داشت. اینجا شهید انگار اصلا دیگه قطعی گفته که متقرب امی ارث نمیبره، ولی وقت تقدم الخلاف و فی، اون اختلاف نظری که در مورد این مطلب وجود داشت رو گفتیم، و توقف ال و یعنی این عطف بر الخلافه، و توقف المصنف فی الحکم، و اینکه مصنف هم توقف کرد در حکم اینجا و آخر به فتوا نرسید. خیلی خوب. الخامسه ولد الملائنته ترسه امه. لئان هم یادتونه دیگه، لئان هم یکی از موانع ارث بود که رابطه اون پدر و پسر، پدر و فرزند رو قطع میکرد دیگه، اون فرزند از پدر ارث نمیبرد، پدرم از فرزند ارث نمیبرد، اما مادره نه، مادره رابطهش برقرار بود و ارث میبرد. بله، ولد الملائنت ترسه امه، چون مادرش هم ادعا کنه بچه خودمه از همین مرد، گفت این مرد داره دروغ میگه، ملائنه این بود دیگه، حد که بر این زن نزدن که ثابت نشد این زن فسقی انجام داده، نه، ولی چون اینطور علیه هم با اون قسمهای سنگین حرف زدن، بینونت دائمی بهشون اتفاق افتاد. ولد الملائنته ترسه امه دون ابیه، ولد ملائنه مادرش از او ارث میبره ولی پدرش از او ارث نمیبره. چرا؟ لانتفاعه عنه باللئان، چون که این ولد، لانتفاع الولد عنه، عن کی؟ ان اون اب، باللئان، دیگه منتفی شد این ولد از اون اب. حیث کان اللئان لنفیه، لئان هم دو تا صورت داشت دیگه، یکی برای نفی ولد بود، یکی برای اثبات مباشرت اون زن با غیر بود که حالا بحثشو کردیم. اگر لئان برای نفی ولد باشه، نتیجهش میشه بله این انتفاع میشه، حکمش میشه حکم انتفاع. و کذا یرسه ولده و زوجته علی ما سلف، ولد ملائنه هم از این ولد ملائنه ارث میبره، مشکلی نداره، همسرش هم ارث میبره ازش. خب علی ما سلف یعنی چی؟ ایشون شهید ثانی دو تا توضیح برای این علام ما سلف شهید اول داره. میفهمد علام ما سلف یکی فی موانع الارث من ان الاب لا یرثه، که اب ارث نمیبرد از ولد، او فی باب اللئان، بحثی که در باب اللئان داشتیم، من انتفاعه عنه باللئان، در باب اللئان هم گفتیم دیگه، انتفاع اون ولد ان الاب باللئان، به واسطه اللئان، و نتیجه چی میشه؟ و عدم ارثه الولد، و بالعکس عدم ارث الاب الولد، نه اب از ولد ارث میبره و بالعکس نه ولد از اب ارث میبره. الا ایو کذب الاب نفسه، اینم خون یادتونه دیگه، مگر اینکه تکذیب کند پدر خودش را در این نسبتی که به او فرزند داد، که بعدا متقربین ابی هم یا یادتون باشه سه تا قول اینجا داشتیم که آیا وقتی که اب اینها رو تکذیب میکنه اونها ارث میبرن در ادامهش یا نمیبرن، که دیگه همون بحثی که قبلا خوندیم در بحث لئان. خب اما حکم و ارث امهی و زوجتهی، این بحث این که ام او میتونه ارث بباره و زوجه او میتونه ارث بباره و ولدی، فلم یتقدم تصریح بهی، تو لمعه تصریح به این مطلب تا الان نداشتیم. و یمکن ان یکون قوله علی ما سلف اشارتون الی کیفیت ارث المذکورین، ایشون میگه شاید علی ما سلف تو عبارت اصلا منظور این دوتا وجهی که ما دادیم نبود، نه، منظور این بود که بابا این مذکورین یعنی زوج، زوجه و ولد و ام تو این حالت چطور ارث میبرن؟ بله؟ بر همون اساسی که در مورد هر فرد عادی خوندیم، زوجش اینطوری ارث میبره، ولدش اینطوری، امش هم اینطوری. به معنا ان میراث امهی و ولده و زوجته یکون علی حد ما فصل فی میراث امثالهم، میراث اینها مانند میراث کسانی که شبیه اینهان، ولد و زوجه و ام بقیه افراد، ولو اونا ولد ملائنه نباشه، یعنی ولد ملائنه از این جهت با بقیه مردم یکیه، من الامهات و الاولاد و الزوجات، فرقی اینجا و اونجا نمی کن. یعنی در واقع اینجا داره شهید اینکه کسی از او ارث نبره رو منتفی میکنه. تو ولد الزنا ماشاءالله همینو میخونیم، ولد الزنا از ابوینش، اگر ابوینش مباشر در زنا باشن ارث نمیبره، ولی بقیه از او ارث میبرن، بقیه اونایی که متقرب به او هستن به جهت فرزندی و پدری و به جهت زناشویی اونو ازش ارث میبرن. حالا میرسیم انشاءالله. و ما عدمه، ای عدم الام والولد والزوجه، اگه هیچ کدوم از اینا نبودن ارث به کی میرسه؟ ها؟ به ابوینی و ابی نمیرسه. چرا؟ چون اونا منتفی شد ولد از اونها، این ولد ما رابطه با اون فامیلای پدری نداره، چون پدر میگه این مال من نیست، تمام شد، لذا ارثش به کی میرسه؟ فلقرابت امیهی، میرسه به اقربا امیش. دوستان ببینید، ولد و زنا با ولد ملائنه فرق میکنه ها، ولد و زنا رابطهش با اقربا اون میشم قطع میشه، چون زنای شرعی اتفاق افتاده. اینجا نه، اینجا شارع حکم به زنا نمیکنه. اینجا شارع میگه من یک حق میدم به این زن که قسم خورد توی دادگاهی، یک حقم به اون مرد. حقی که به مرد میدم چیه؟ که در واقع براش تکلیفم به وجود میاد دیگه و معونه. اینه که بچه دیگه بچه تو نیست، باش تمام. حقی که به این زن میدم چیه؟ اینه که نه بچه توه و ارث میبری ازش. نتیجه رابطه اون پدر و مادر چی میشه؟ میشه بینونت دل آن. یعنی به هر دو رو که انا شارع پذیرفته ولو فی علم الله، معلومه که کی اینجا داره راست میگه. این مرده داره دروغ میگه یا اون زنه؟ یکیشونه که داره راست میگه. و چون قطعنی، شاید نمیگیم این علت حکمه، ولی شاید مثلا بعید نیست حکمت این باشه، یکیشون داره چنین دروغ بزرگی به دیگری میبنده، اونم به نام خدا، بر همینه که دیگه صلاحیت زندگی با او یکی رو نداره و حرمت دائمی بینشون اتفاق میفته. شاید، نمیگم این لزوما اینها، میگم این میتونه یه وجهی مثلا. و ما عدم همه عدم الام والولد والزوجه فل قرابت امهی الذکر والانسا، چه اقرباء ذکرش اقرباء انسا از جانب ام به سویه، نه مثل بحثای قبل اقرباء امی به سویه ارث میبرن. کما فی ارث غیر هم من المتقرب بها، مثل ارث غیر هم، غیر خدمت شما که عرض بکنم، غیر این اولاد و ملائنه، غیر اینو چطوری ارث میبرن؟ وقتی که من المتقرب بها، وقتی که متقرب به، بفرمایید امن کل خعولت و اولادهم، همه اونا چطوری ارث میبرن؟ به سویه ارث میبرن. اینجا هم همینه. و یترتبون فی الارث علی حسب قربهم الی مورس یا مورث. و ترتب ارث چطوره؟ این مطالبی که قبلا گفتیم اینجا هم جاریه. بله، اگر تو اقربا امی وقتی که بله اخوه هستن دیگه، خعوله و مثلا خعوله کلن ارث نمیبرن، خعوله اگر باشن اولاد خعوله ارث نمیبرن، بله اجداد اگر باشن اجداد بالاتر ارث نمیبرن و الاخر. همین بحثی که قبلا خوندیم. فیرثه الاقرب الیه منهم فالاقرب، الاقرب فالاقرب ارث میبرن یکی یکی، که غیره هم مثل غیر اینا. و یرث هو ایضا قرابت امه لو کان فی مرتبه الوارث دون قرابه ابی. خود این ولد ملائنه چی؟ این وضعیت ارثش چطوره؟ این ارث میبره، ولی نه از اقرباء ابی، از اقرباء امی ارث میبره، از مادرش و اقرباء امیش ارث میبره. یعنی اگه توی موضع قرار گرفت که میتونه از داییش ارث ببره میبره، ولی از اون عموه دیگه ارث نمیبره. چرا؟ چون رابطش با خانواده پدری قطع شد. لو کان فی مرتبه الوارث، اگه در مرتبه وارث قرار بگیرد ها، ارث میتونه ببره دون قرابت ابی، برخلاف اقرباء ابیش. الا ای یکذبوا الاب فی لعانه علی قول. بله یادتونه دیگه، یه قولی بود از علامه حلی که اگر اون افراد خانواده پدری، محضر شما که عرض بکنم، این پدر رو تکذیب کردن، بگن آقا دروغ داره میگه، این بچه بچه خودشه، حالا به هر شکلی، بعد در بعضی از اقوال میگن اونها با این کار دیگه از این بچه ارث میبرن، رابطهشون دوباره برقرار میشه و یه بچه هم از اونها ارث میبره. علا قول یکی از اقوال بود که در مسئله است. از سادسه ولد و زنا، ولد زنا ارثش چطوره؟ من الطرفین، اگه ولد زنا از طرفین باشه، یعنی طرفین زنا کرده باشن. آقا مگه امکان داره که یه بچه ای از یه مرد و زنی به وجود بیاد در حالی که یکیشون زنا نکرده یکی زنا کرده؟ اینو جالبه، دقت کنید. بله امکان داره. چطور؟ به این شکل، این مرد آمده در خانهش، زنی اونجا بود دیگه، اون وطیه به شبه دیگه، حالا فرض سختی هم هست، یک زنی اونجا بود، فکر کرد که همسر خودشه و مباشرت کرد با اون. اون زن فهمید که این شوهر خودش نیست و محرم بهش نیست و دارم اشتباه میکنه، ولی نه، او هم وارد این مباشرت شد. یعنی از جانب او داره زنا اتفاق میفته، ولی از جانب مرد نه. این خیلی جالبه ها، با اینکه در واقع این مرد با همسر خودش الان نیست و بچه از این قضیه به دنیا میاد، اینجا فقط زنا از یک طرف حساب میشه نه از دو طرف. خب اینجا من طرفین یعنی چی؟ نه طرفین با هم دیگه رو میشناسن، میدونن که به هم محرم نیستن و این اتفاق صورت میگیره. ولد و زنا من طرفین، یرثه ولده و زوجته، ولد و زوجش ازش ارث میبرن، مادرش دیگه نه. چرا؟ چون رابطه شرعی، ببینید زنا رابطه شرعی رو با اون ابوین فیزیولوژیکی قطع میکنه. اون چیزی که باعث ارث است رابطه ابوت شرعی است، نه رابطه ابوت بفرمایید فیزیولوژیکی. رابطه ابوت فیزیولوژیکی به شما بله ارتباط ارثی نمیده فقط. لذا همون اول تو باب ارث چی خوندیم؟ شهید فرمود این نسبه هست، علاوه بر این شرعی باید باشه ها، نسب فیزیولوژیکی رو ما کار نداریم، فقط این نسب فیزیولوژیکی باید باشه ولی علاوه بر این شرعی صیغه عقد باید خونده باشه شده باشه، یا مثلا اون چیز باشه، عمه باشه، عمه این فرد باشه. به هر حال رابطه شرعی باید بین این دو تا فردی که مباشرت جنسی دارن و بچه ازشون بدون میاد در وجود داشته باشه. لذا یرثه ولده و زوجته، ولدش و زوجش از او ارث میبرن. لا ابوا، اگه بمیره اون زن و مردی که با هم زنا کردن از این ارث نمیبرن. ولا من یتقرب بهما، متقرب پدر و مادرش هم از او ارث نمیبرن، چون رابطه شرعی این فرد با اونا قطع شد. چرا؟ لنتفاع این ولد انهما، از اون ابوان شرعن از اونا منتفی شد. فلا یرثانه ولا یرثهما، نه اون دوتا از این ولد ارث میبرن و نه این ولد از اون دوتا ارث میبرن. حالا ولو اختص الزنا به احد طرفین انتفاع انهو خاصتن، اگه همون مثالی که عرض کردم وقتی به شبهه شد از یکی از دو طرف، او کسی که عمدن وارد این مباشرت شده رابطه ولد با او و متقربینش قطع میشه، مثلا اون زنه. او کسی که نه به اشتباه وارد این قضیه شد، مثل این مرد، نه رابطه شرعی داره اون وقت با این فرزند، واقعا فرزند شرعیش حساب میشه. بله، ولو اختص زنا به احد الطرفین انتفع عنه خاصتا، فقط از او کسی که صدق زنا بر کارش اتفاق افتاد عمدن داشت مباشرت میکرد. و ورثه الاخر و من یتقرب به، اون دیگری از ابوان، آیا اون مرد یا اون زنه، اون ارث میبره از این فرد. و من یتقرب به، متقربین به او هم اگر او زنده نبود از این فرد ارث میبرن. و مع الادم ای ادم الوارث له، اگه وارثی برای این ولد زنا وجود نداشت، من الولد و زوجه، نه فرزندی بود نه زوجه بود، ابوینش هم مباشرت داشتن و نمیتونستن ارث ببرن. و من به حکم هما الا ما ذکرنا، و کسانی که حکمشون حکم همین زوجه و ولده، همونطور که ذکر کردیم، یعنی کیا؟ یعنی اون کسانی که، یعنی اون پدره یا مادره ای که به اشتباه و شبهه آمد وارد این قضیه شد و متقربین به او کارش کرد، اونا ارث میبرن. فزامن لجریرت، زامن جریره از او ارث میبره. و ما عدمه فل امام، اگه زامن جریره هم نبود امام از او ارث میبره. پس اگه وارثی نبود یا زامن جریره، و ما عدمه فل امام، و اگه نبود هم امام. خیلی خوب، اینطور ارث میبره. حالا مقابل این یه قولی داریم که شهید ثانی میفرماد قول شاذیه، و توی اون قول شاز فتوای دیگری وجود داره. ببینید، و ما روی خلاف و ذالک، روایت داریم از اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه، من ان ولد الزنا ترسه امه، ولد الزنا امش از او ارث میبره. و برخلاف ما گفتیم ارث نمیبره دیگه، ما گفتیم ارث نمیبره، اینجا ایشون میفهمد که امش از او بله ارث میبره. خیلی خوب. و اخوته منها، و برادرهای و کلاله امیش هم از او ارث میبرن. دقت کردید؟ و کی دیگه؟ او عصبتها، عصبه او هم که عصبه قبلا گفتیم دیگه، عصبه هم در بحث اول و تعصیب گفتیم که اقربا ذکور به اون فردن ارث میبرن. و ذهب الیه جماعتون که صدوق، بعضی هم به این فتوا دادن مثل شیخ صدوق. و تقی که مرحوم ابو صلاح حلبی، تقی الدین نجم الدین، تقی الدین ابن نجم الدین که صاحب کتاب الکافی فی الفقه، و ابن جنید الاسکافی که بازم دیدید فتواش شاذ شد به نظر شد. فشاذ، یعنی حرف شاذیه، فتوای شاذیه. و نسب الشیخ الراوی الی الوهم بانه کولد الملائنه. شیخ طوسی اینجا چی گفته؟ گفته اینجا راوی فکر کرده که حکمی که اینجا امام داره میفرماد، حکم ولد ملاعنه با ولد و زنا یکیه، عنوان ولد و زنا رو هم داخل در روایت کرده. لذا این توهم راویه، وگرنه چنین روایتی از معصوم صادر نشده. که البته دوستان حالا اینو یه دی نکته دارن، خود شهید در مسالک میفرماد این حمل بعیدیه، سخته. چرا دوستان؟ چون مستلزم اینه که ما اون راوی رو، اسحاق ابن عمار رو، بخوایم قائل بشیم که چی؟ بخوایم قائل بشیم که دست میبرده اینطور در روایات به نظر و رأی خودش. بله، گرچه برخی گفتن که ایشون فتحیه، اما برخی مثل مرحوم بحرالعلوم هم گفتن که ایشون امامی است و فتحی نیست، ولی خب توثیق داره ایشون و ایشون رو ثقه دونستن. به هر حال اینکه چنین خلاصه دست بردی در روایت به وجود بیاد، خب این بعضی ها بعید دونستن و سخت دونستن. خیلی خوب، بحث بعدی لا عبرت به تبری من نسبه، که بحث تبری نسبه که الان بحث ما نیست و واردش نمیشیم. بحث بعدی ما که از سامر است، انشالله فی میراث الغرقا و المهدوم علیهم هست، انشالله مسئله توارث هست، مسئله مهمی هم هست، انشالله این رو میخونیم. بعدش در بحث میراث مجوس هست. بله، 10 و 11 و 12 رو نمیخونیم و انشالله مسئله 14 رو میخونیم و باب ارث به پایان میرسه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.